أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثر راه حل محقق نائینی برای حل مشکله اجتماع حکم واقعی و ظاهری بود. عرض کردیم به نظر محقق نائینی موارد حکم ظاهری مختلفه و بر این اساس راه حل اجتماع راه حل مشکله اجتماع حکم واقعی و ظاهری به حسب این موارد هم متفاوته. ایشون فرمودن در موارد طرق و امارات اساساً حکمی به نام حکم ظاهری وجود نداره تا بخواد مشکله اجتماع حکمین پیش بیاد، به تفصیلی که گذشت و توضیح داده شد که حالا که حکم تکلیفی ظاهری در موارد امارات و طرق جعل نشده، پس چه چیزی جعل شده که این توضیحش گذشت. اما در موارد اصول محرزه یا اصول تنزیلیه، ایشون می‌فرماید کار مشکله و به نسبت به اصول غیر محرزه می‌فرماید مسئله اشکل است، مشکل تر است. اما در مورد اصول غیر محرزه، خب یه طریقی دارن، یه راه حلی دارن که باید این راه حل رو مورد بررسی قرار بدیم. حالا چرا اصولا در مورد اصول عملیه ایشون می‌فرماید نسبت به امارات کار مشکله؟ برای اینکه موضوع اصول عملیه شکه، یعنی اینکه اینها طریق به سوی واقع نیستن، در خلاف امارات که طریقیت به سوی واقع دارن ولی کشفشون ناقصه. شارع در مورد امارات تتمیم کشف میکنه، اما در موارد اصول عملیه دیگه تتمیم کشف معنا نداره. پس باید به نحو دیگری این اصول عملیه و معدای اصول عملیه رو معتبر بکنه. حالا در مورد اصول محرزه ببینیم که چه باید کرد. اصول محرزه یا اصول تنزیلیه همونطور که گفته شد اصولی هستند که با این که در مورد شک جریان دارن ولی لسان اونها لسان احراز واقعه. یعنی شارع میگوید بنا را بر یکی از دو طرف شک بگذارید به عنوان این که واقع است. یعنی شارع دستور میده که احتمال خلاف نادیده گرفته بشه و کل عدم فرض بشه. اگر گفته می شود استصحاب از اصول محرزه یا تنزیلیه است، در واقع گویا شارع با لا تنقض الیقین به شک به ما می فهماند که در موارد شک بنا را بر یکی از دو طرف شک بگذاریم، اون طرفی که همراهش یک یقین سابق وجود داشته و یک کوره راهی به سمت واقع وجود داشته. شارع در این موارد به ما میگوید بنا را بر این طرف شک که همراه یقینه بگذارید و احتمال خلاف را نادیده بگیرید، اون را کل عدم فرض بکنید. و به همین جهت است که در بحث قطع میگن اصول محرزه جانشین قطع موضوعی طریقی میشود، چون در واقع متکفل یک جهتی است که قطع واجد اونه. اون جهت چیه؟ عمل بر طبق قطع و ترتیب آثار مقطوع. اگر کسی، اگر چیزی مورد قطع مقطوع واقع بشه، قطع بهش تعلق بگیره، اثر قطع اینه که ما به آثار این مقطوع اثر مترتب بکنیم. در اصول تنزیلیه همینطوره. در اصول تنزیلیه اونچه که جعل شده امری مغایر با واقع نیست. اونچه که در اصول تنزیلیه یا محرز جعل شده در واقع جرگ عملی بر طبق مؤدای آن است الا انه هو الواقع. یه مثال بزنیم. ببینید قاعده تجاوز درش اختلافه که آیا از اصول است یا از امارات. خب یه قول این است که قاعده تجاوز از اصوله. این مثالی است که خود مرحوم نائینی زدن. ما حالا فعلا داریم کلام ایشون رو نقل میکنیم. بنابر این که قاعده تجاوز اصل عملی باشه، خب این از اصول محرزه است. در بعضی از اخبار قاعده تجاوز در متن روایت این آمده بلا قد رکعت. اخبارش در باب 13 از ابواب رکوع در کتاب الصلاة وسائل الشیعه. خب اونجا عرض به حضور شما مسئله اینه که اگر کسی فرزن بعد از سجده شک کند که آیا رکوع را انجام داده یا نه، یا بعد از نماز شک کند که رکوع رکعت چهارم را انجام داده یا نه، خب بر طبق این قاعده گفته می شود که به این شک اعتنا نکنه و بنا را بر این بگذاره که رکوع محقق شده. اینجا در روایت تعبیر اینه بلا قد رکعت. خب معنای بلا قد رکعت چیه؟ اینجا معناش این است که با احتمال تحقق رکوع معامله تحقق رکوع بشه. ببینید با احتمالش معامله یقین بشه، یعنی احتمال عدم تحقق رکوع را کل عدم فرض کنه. خب در اینجا محقق نائینی می‌فرمایند این از دو حال خارج نیست. اینجایی که امام علیه السلام میگه با احتمال رکوع معامله قطع رکوع بکنه، یا فی الواقع او رکوع را انجام داده. اینجا را خوب دقت کنید، همه راه حل ایشون در همینه. در موارد اصول محرزه میگه یا فی الواقع او رکوع را انجام داده، حالا الان شک کرده، خب اینجا با این جمله بلا قد رکعته چیزی اضافه نشد، چون که احتمال این که فلواقع انجام داده، حالا شک کرده، خب شک کرده، ولی به حسب واقع رکوع محقق شده. این بلا قد رکعته مشکل درست نکرده، چیزی رم اضافه نمی کنه. خب میگه بلا قد رکعته، یعنی دو حکم در کار نیست. شما شک کردی ولی فی الواقع هم انجام دادی، بسیار خوب، حالا انجام دادی، دو حکم در کار نیست، یه حکم بوده شما هم انجام دادی. اما اگر فرض کنیم که اون رکوع را به حسب واقع انجام نداده، الان شک کرده انجام داده یا نه، اینجا وقتی این جمله گفته می شود که بلا قد رکعته، یعنی چی؟ یعنی با این که تو در واقع ممکنه انجام نداده باشی، اما با این احتمال وقوع رکوع معامله واقعیت بکن، یعنی احتمال عدم تحقق رکوع را کل عدم فرض کن. خب اینجا نقش این جمله بلا قد رکعته چیه؟ یعنی بنا رو بر این بگذار که انجام دادی، اینجا ولو این رکوع محقق نشده، اما همین جمله که مطرح میشه، این به معنای این است که تو معذوری، یعنی به واسطه این جمله بلا قد رکعته عذر برای این شاک در فرضی که رکوع را انجام نداده فراهم می شود. ببینید، خب این اصل محرز قاعده تجاوز در اینجا بنابر این که اصل باشه چه کار میکنه؟ یک بناگذاری عملی در احد و طرف شک تأسیس میکنه که این یا فی الواقع عمل محقق شده، که در این صورت همون یه حکم واقعی که بوده مورد عمل قرار گرفته، دو حکم نیست. در صورتی هم که او فی الواقع عمل را انجام نداده باشد، با این بناگذاری عملی بر احد و طرفه شک، در واقع عذر بر ترک اون واقع فراهم میکنه، بازم دو حکم نیست تا مشکله اجتماع پیش بیاد، مشکله تضاد و تناقض بین حکم واقعی و ظاهری پیش بیاد. مرحوم ناینی میفرماید همون هویتی که شیخ در باب امارات فرموده و ما اون رو ابطال کردیم، ما اون مطلب رو اینجا در باب اصول تنزیلیه میگیم، بعدی اشکالی هم به مرحوم شیخ میکنن. پس راه حل محقق ناینی در مورد اصول محرزه یا اصول تنزیلیه چیه؟ این است که در اصول تنزیلیه اصلا حکمی مخالف با حکم واقع وجود نداره، چون اون که در این اصول مجعول است بنای عملی بر این که مؤدای اون واقع است، لذا ماوراء واقع دیگه حکم دیگری نیست تا بخواد با واقع در تضاد و تناقض باشه. پس در اینجا مشکله اجتماع حکمین متضادین پیش نمیاد. نوبت میرسه به موارد اصول غیر محرزه، آخرین بخش فرمایشات محقق نائینی حل مشکله اجتماع دو حکم در موارد اصول غیر محرزه یا غیر تنزیلیه است، مثل اصالت الاحتیاط، اصالت الحلیه، اصالت البراءه و امثال اینها. خب عنایت می‌فرمایید در این موارد محقق نائینی می‌فرماید مسئله مشکل تره، یعنی مشکل در اصول غیر محرزه بیش از مشکل اصول محرزه است، برای اینکه در اصول محرزه صرفاً بنا گذاشته می شود بر یکی از دو طرف شک، بدون اینکه طرف دیگر ملغا بشه، بدون اینکه بنا گذاشته بشه بر عدم طرف مقابل. یعنی چی؟ چطور؟ اینجا میگیم فقط بنا بر یکی از دو طرف شک گذاشته میشه بدون اینکه طرف مقابل نادیده گرفته بشه، بدون اینکه طرف مقابل کل عدم فرض بشه. برای اینکه اینجا در خلاف اصول تنزیلیه هیچ طریق و روزنه ای به سمت واقع وجود نداره، لذا در اینجا که هیچ اماریتی نیست، هیچ کاشفیتی از واقع نیست و فقط روی شک، نفس شک که به معنای تساوی نسبت الی طرفین حکم می شود، خب اینجا با این طرفی که بر او بناگذاری میشه معامله واقع نمیشه. اینجا با حفظ شک حکم به یک طرف میشه، بناگذاری بر یک طرف به معنای این نیست که هاذا هو الواقع، بناگذاری بر یک طرف به معنای این نیست که طرف مقابل کل عدم است، به معنای این نیست که طرف مقابل ملغا بشه و نادیده گرفته بشه. این نقطه اصلی افتراق اصول محرزه و اصول غیر محرزه است. خب حالا ما اینجا اگر بخوایم بیاییم مشکل رو حل کنیم، معلومه کار سخت داره، چون اصلا دیگه واقعی وجود نداره، راهی به سوی واقع نیست، کاشفیت ولو به نحو ناقص هم نیست. حالا بیایم بگیم شارع بخواد مثلا کشف رو تطمیم بکنه که اون در مورد اصول محرزه هم نیست، یا به نوعی بخواد بالاخره برای ما یک بناگذاری بکنه به سمت واقع و در این حال بگه واقع را نادیده بگیرید، سنوات فرمودید، لذا کار اینجا مشکل تره. مثلا در اصالت الحلیه یا در اصالت البراءه ببینید چه اتفاقی میفته. در اصالت الحلیه در واقع حلیت برای چیزی که مشکوک الحلیت و الحرمته جعل میشه، با وصف مشکوک بودن حلیت و حرمت، وقتی میگه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، خب اینجا این شیء مشکوک الحلیت و الحرمت به وسیله این کل شیء لک حلال متصل به حلیت میشه. خب فرض کنید در واقع حکم این حرمت باشه، الان اینجا بین این حلیت که مستفاد از این کل شیء لک حلال با حرمت واقعیه بر فرض این که در واقع حرام باشه تناقض داره، اینو ما چجوری میخواییم حل کنیم؟ یا در مورد اصالت الاحتیاط وقتی ما شک در حرمت یا حلیت چیزی با وجود علم اجمالی داریم، علم اجمالی به حرمت، خب اینجا حکم به حرمت میشه و این حرمت با اون حلیت واقعیه در صورتی که این اصل با واقع مخالف باشه تناقض داره. برای همین است که ایشون می‌فرماید در موارد اصول غیر محرزه حل مشکله اجتماع امر و نهی اشکله. اما در این حال ایشون مدعی هستند که راهی رو طی میکنن که مشکل را حل میکنن. خوب انعاد بفرمایید، قبل از این که به توضیح اصل راه حل ایشون بپردازیم، انعاد بفرمایید یه مطلبی را ایشون ذکر میکنن، اجمالا این راه حل رو بیان میکنن بعد توضیح میدن. ببینید ایشون ابتدا، خوب این نکته رو توجه فرمایید، اشارهی به راه حل مرحوم شیخ کردن که از راه اختلاف مرتبه بین حکم ظاهری و واقعی خواستن قاعده تضاد بین دو حکم را حل کنن. خاطرتون هست دیگه، اولین راه حلی که ما ذکر کردیم، اولین وجه این بود اختلاف رتبه حکم ظاهری از حکم واقعی به دو مرتبه. و اگر خاطرتون باشه مرحوم آقای آخون اونجا یه اشکالی کردن، محقق نائینی همون اشکال رو هم اینجا ذکر میکنن و اون این که حکم ظاهری ولو در رتبه حکم واقعی وجود نداره، اما حکم واقعی در رتبه حکم ظاهری تحقق داره. چون حکم واقعی در مرتبه شک کماکان باقیه. شما میگید موضوع حکم ظاهری شک که در حکم واقعی است، پس وقتی شک که به حکم واقعی مطرح میشه، پس معلومه خود حکم واقعی موجوده. ولو به نتیجت الاطلاق، حالا تعبیر محقق نائینی. لذا در این رتبه شک هر دو حکم اجتماع داره، هم حکم واقعی وجود داره هم حکم ظاهری، یعنی محظور اجتماع دو حکم برطرف نشد. بعد می‌فرماید این مقام رو نمیشه با خطاب ترتبی که در بحث ضد مطرح قیاس کنیم و نهایتاً اینطور می‌فرمایند. اینجا شو دقت بفرمایید که تأخر رتبه حکم ظاهری از رتبه حکم واقعی به تنهایی نمیتواند مشکل را حل کنه، بلکه باید مقدمه دیگری به اون زمینه بشه تا مسئله حل بشه. اینو هم بفرمایید، این راه حل محقق نائینی در اینجا در واقع، یعنی در اصول غیر محرزه، در واقع مرکب از انضمام اون راه حل اول شیخه با یک مطلب دیگر. ببینید تعبیر ایشون اینه، میگه تأخر رتبه ی حکم ظاهری از حکم واقعی به تنهایی نمیتواند مشکل رو حل کنه، بلکه باید یه مقدمه دیگری به اون زمینه بشه تا مسئله حل بشه. و اون مقدمه اینه، یعنی اون مطلبی که در واقع میگه اگر زمینه بشه به اون راه میتونه مسئله را حل بکنه اینه. خوب دقت کنید که حالا امروز ما نمیرسیم همش رو توضیح بدیم، اجمالش رو عرض میکنیم. میگن احکام واقعی به وجودات نفس الامریشون نمیتوانن محرک عبد برای امتثال او در صورت شک که در وجود اون احکام باشه. اگر یه حکم واقعی مشکوک نباشه، اگر شک که در یک حکم واقعی نباشه، مشکلی نیست. خب این خودش میتونه محرک عبد باشه. عبدی هیچ تردیدی در حکم واقعی نداره، حکم واقعی را میدانه، بدیهیه که این میتونه برای او داعویت داشته باشه. اما اگر شک در احکام واقعی پیدا بشه، طبیعیه که خود اون احکام به تنهایی نمیتونن داعویت برای مکلف داشته باشن. و وقتی شما شک دارید که آیا نماز جمعه واجبه یا نه، با وجود این شک که شما در حکم واقعی، این که حالا اون حکم واقعی در لوح محفوظ به وجود نفس الامری ثابته، برای ما که شک که در اون حکم داریم، خب اینم روشنه که داعویت نمیتونه داشته باشه. چرا؟ ببینید میگه اون به تنهایی نمیتونه داعویت داشته باشه. چرا؟ چون میگه حکم نمیتواند متکفل از منه وجود خودش بشه. از منه وجود حکم چی هست؟ حکم دارای حالات و عوارض و تواریست. یکی از حالات و عوارض حکم یقینه به حکم. در یه زمانی انسان یقینه به حکم داره. یکی از حالات و عوارض حکم ظن به حکمه. در یه زمانی انسان ظن به حکم داره. در یه زمانی انسان شک در حکم داره. پس زمان شک در حکم هم یکی از ازمنه وجود حکم. خب آیا اون حکم واقعی به وجود نفس الامری آیا میتواند متعرض وجود خودش در حال شک بشه؟ بگه ایها الناس من برای همه ثابتم، چه یقین داشته باشید، چه شک داشته باشید، چه ظن داشته باشید. دیگه نمیتونه متعرض وجود خودش در حال شک بشه. ببینید این که میگوید حکم واقعی نمیتونه متعرض وجود خودش ولو در زمان شک بشه، این به این معنا نیست که در اون حال موجود نیست. در اون حال هست، اما مسئله اینه که نمیتونه خودش مبین وجود خودش در اون زمان باشه. بله، برای که وجود او اطلاق داره، اون اطلاق داره. این حالات و عوارض و تواری مختلف داره. و حالا بیاد یه دفعه بیاد متعرض وجود خودش در حال شک بشه، این به این جهت اطلاق داشته. خب اینو چجوری میگه میشه بیان کرد؟ میگن ها این میتواند چی؟ وجود حکم واقعی در زمان شک میتواند به وسیله مبین دیگری و دلیل دیگری با جعل ثانوی بیان بشه، یعنی با یک جعل ثانوی گفته بشه که اون حکم واقعی موجود در نفس الامر در همه زمانها و از جمله زمان شک تحقق دارد، و این جعل ثانوی همون متمم جعله که در ابواب مختلف فقهی وجود داره و با هم میراث‌هاشون فرق داره. ببینید ایشون بعد یه اشاره‌ای میکنه به اقسام متمم جعل، چند نمونه رو ذکر میکنه، میگه همه متممات جعل در یک جهت اشتراک دارن و اون این که جعل اولی نسبت به استیفاء جمیع آنچه که در عالم تشریع استیفاءش معتبر است قصور داره. جعل اول نمیتونه همه اونچه را که به عنوان مطلوب و منظور در ذهن و نظر مولاست بیان کنه، لذا جعل ثانوی به عنوان متمم جعل اول متکفل بیان اون چیزهایی می شود که استیفاء اونها لازمه و نمی توانسته در جعل اول بیان بشه. اینجا متمم جعل متکفل بیان وجود حکم در زمان شک که در حکم واقعی است. منتها ادعای ایشون اینه که گاهی از اوقات حکم واقعی به گونه ایست که اقتضای متمم دارد و گاهی حکم واقعی اقتضای جعل متمم در زمان شک را ندارد. عمده اینه که این معلوم بشه که چطور یه وقتی حکم واقعی اقتضای متمم جعل داره برای زمان شک و یه وقتی این حکم واقعی چنین اقتضایی رو نداره. فقط فرمودی این مهمه که باید دقیقاً معلوم بشه. پس عنایت بفرمایید توضیح این امر، توضیح این که گاهی از اوقات این حکم واقعی اقتضای متمم جعل داره در زمان شک و گاهی چنین اقتضایی رو نداره، و چرا و در چه مواردی چنین اقتضایی هست و در چه مواردی چنین اقتضایی نیست، اینو باید توضیح بدید. پس ببینید اصل بحث ایشون از ابتدا، یعنی ابتدا در مورد اصول غیر محرزه، تا به اینجا معلوم بشه که چه سیری رو طی کرده و به چه نقطه ای ایشون رسید. ایشون عمده حرفشون اینه در اصول غیر محرزه فقط بناگذاری بر احد و طرف یه شک هست مع عدم البناء علا عدم الاخر، با حفظ شک حکم به یک طرف میشه، احتمال طرف دیگه نادیده گرفته نمیشه. بعد فرمودن برای حل مشکله در این موارد، اختلاف مرتبه بین حکم واقعی و ظاهری که شیخ گفتن به تنهایی نمیتونه مسئله را حل کنه، با یک زمینه ای میتونیم اینو حل بکنیم. بگیم اینا اختلاف رتبه دارن، اما در واقع اون چه که به عنوان حکم، یک وظیفه، یک حکمی در زمان شک که در حکم واقعی پدید آمده، این از راه متمم جعل پیدا شده، جعل حکم واقعی شده. ولی این حکم واقعی به وجود نفس الامری نمیتونه محرک عبد باشه در زمان شک، لذا برای زمان شک یه حکمی جعل شده، برای زمان شک یک حکمی جعل شده که در این زمان این حکم میتونه داعبیت برای مکلف بشه و این از راه متمم جعل پدید آمد. حالا هنوز مونده برسیم به اینکه خب چجوری محظور برطرف میشه، راه حل چیه؟ بنابراین فرمودید این نقطه مهمترین نقطه اینجاست که ما توضیح بدیم که چطور حکم واقعی در بعضی مواقع به گونه ای است که اقتضای متمم جعل داره و در بعضی مواقع به گونه ای است که اقتضای متمم جعل نداره. این دیگه حالا چون شروع بکنیم به بحث طولانی فرصت نیست، اینو مطالعه بفرمایید ان شاء الله تا فردا. الحمدلله. نه، بنابراین که ما عقل بدانیم، گفتم اختلافه که آیا از اصول یا امارات. یعنی شما میگید با فرض اصل بودن محرز نیست؟ آره. نه اونجا نمیگیم، اونجا محرز نیست، اصالت الهی هم محرز نیست. ها این با اون چه فرقی میکنه؟ Thank you.